أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 31 چند تا معجزه رو به صورت شرطیه برای قرآن ذکر کرده سه تا معجزه رو میگه ولو ان قرآنا سیرت به الجبال اگر این قرآنی که شما میبینی به واسطه این قرآن کوه ها به حرکت در بیاد یعنی قرآن معجزه بکنه و کوه رو به حرکت در بیاره یه معجزه معجزه دوم او قطعت به الارض به واسطه این قرآن خونده بشه به زمین زمین تکه تکه بشه سوم او کلم به الموتا به واسطه این قرآن تکلم با مرده ها بشه قرآن وایسن بالا سر قبور وقتی صداشون بزنن مرده ها رو زنده بکنه مرده ها زنده شن وایسن حرف بزنن این سه تا معجزه رو قرآن بیان میکنه دیگه جوابش رو نفرموده یعنی اگه این سه تا معجزه رو ما با قرآن بکنیم بازم این مخالفین به قرآن ایمان نمیاره یعنی اینا دردشون تو معجزه نیست دنبال این نیستن که بخوان با معجزه بپذیرن ما بلدیم این کار رو بکنیم اما اینا ایمان نمیاره اگه با این قرآن کوه ها رو به حرکت در بیاریم زمین رو تکه تکه بکنیم مرده رو زنده بکنیم باشه حرف بزنیم بازم ایمان نمیاره بل لله الامر جمیعا همه کارها مال خداست یعنی اوست که تصمیم میگیره معجزه باشه نباشه و اگه معجزه باشه فکر نکنید ساده هست اگه معجزه اومد و ایمان نیاوردن بعد همشون نابود میشن اون نابودی یه ضرره بزرگتره لذا خدای متعال مهربانش اینه که گاهی نمیخواد حجت رو تمام بکنه تا اینا بازم نفس بکشن این مخالف مصلحت نیست که هم تو نابود بشه ولی میتونه دی حجت رو تمام بکنه و تندو تا اینا رو نابودشون بکنه ما یه بار داریم راجع به حضرت نوح علیه السلامه که یه مرتبه خدا صفر مخالفین رو جمع کرد اما برید داستان حضرت نوح رو ببینید که وقتی ایشون 300 سال تبلیغ کرد و کاملا خسته شد از ایمان آوردن اینا اومد نفرین بکنه جبرئیل نازل شد جناب نوح میخواد چیکار کنیم میخوام نفرین بکنم گفت یخت دیگه صبر بکن بازم تبلیغ بکن حضرت نوح 300 سال دیگه به خاطر هم یه جمله صبر کرد هم تو جگرش مونده بود که اینا چرا ایمان نمیارن شد 600 سال 300 سال دیگه گذشت اومد نفرین کنه جبرئیل نازل شد خیلی چکار کنیم با مقام نفرین کنم اینا دیگه ایمان نمیاره لم یلدو الا کفارا یا فجارا گفت یخت دیگه صبر بکن بار سوم 300 سال دیگه هم صبر کرد شد 900 اومد نفرین بکنه جبرئیل نازل شد خیلی چکار کنم مقام نفرین کنم اینا ایمان نمیارن 900 سال گذشت خطاب شد یعنی جبرئیل بهش یاد داد گفت خب اگه میخوای نفرین بکنی خرما بکار و صبر کن تا این درخت ها در بیاد و پربار بشه هیچی این درخت ها رو کاشتند و صبر کن یه 10-15 سال گذشت تا خب اینا بار داد و اومد حالا نفرین بکنه اومد جبرئیل میخواد چیکار کنه گفت که نه این خرما هایی که خوردی دا هرچی هسته شده دوره بکاری دوره یه چند سال صبر کنید دوره بار دوام صبر کرد یه 10 سال دیگه گذشت تا این درخت خوب در اومد هزاران درخت خورما شد دیگه اومد نفرین کنه جبرئیل اومد میخواد چیکار کنی گفت هم دیگه نفرین کنم گفت بار سوم شما این حسایی که آوردی حالا چقدر بوده 100,000 تا مثلا هسته ایناشو من دارم میگم خیلی بوده دیگه گفت تمام حسا رو دوره بکارید و بذارید درختهای خوب تنومندی بشه هیچی یه منطقه یه وسیع یه جنگل از درخت خورما شد بار سوم که این همه درخت خورما کاشتیم تا بار سوم اجازه داد گفت خیلی خوب ولی این درخت ها رو ببرید و کشتی خیلی بزرگی باید درست بکن ببینید چقدر مقدمات خدا فراهم میکنه اینطور نیست که خدا بخواد زود بنده هاشو مجازات بکنه که بلده معجزه نشون بده اگه پیغمبر مرتب بخواد معجزه نشون بده مرتب وقت مرتب باید اون مخالفه نابود بشه یعنی هر مخالفیت باید کشته بشه. نمیکنه پروردگار این کارو، مصلحت نیست. امام زمان علیه السلام که میان اینو بدونی حضرت دست به شمشیر نمیشن وارد قیام میکنن، نه وای میسن دوره استدلال میکنن، با عقل ها صحبت میکنن، خیلی ها ایمان میارن، نمیخوان هوس کشتن انسان ها رو که حضرت ندارن، که هوس هدایت رو دارن. یه پزشک میره توی روستا هوس قطع دست و پا که نداره، که میخواد این دست و پا رو سالم بکنه، لذا صدتش رو سالم میکنه، یکی دوتاش میگه دیگه این سرطانی اگه قطع نکنید کل بدن رو از بین میبره، دیگه اونو قطع میکنه. من حق ندارم که این آقای پزشک رفته است توی روستا هدفش این است که دست و پا رو قطع بکنه، خیلی بده، نیست همچین هدفی، به عکس هدفش احیاه. منتها یه جا قطع میکنه به خاطر احیاء بقیه. امام زمان علیه السلام این کارو میکنه، خب استدلال میکنن، خیلی احیا میکنن، اونایی که لجبازی میکنن و ایمان نمیارن اینا رو میکشن به خاطر احیاء بقیه است، خاطر اینه. یه باغبونم ببینید الان تو فصل بهار میاد درختایی که مرده است رو چیکار میکنه؟ اینا در میاره. این به خاطر چی در میاره؟ میگه در نه، خود زرم زن به بقیه درخت. اما نگید باغبون فصل بهار که شده آمده است برای اینکه درخت رو از بیخوبان بکنه، غلطه. این اومده فصل بهار اصلا اینه، امام زمان ربیع الانامن، بهار انسان ها هستن، میان که همه رو هدایت بکنن، همه رو دلها رو بهاری بکنن. اینا رو یادون باشه، چون انگلیسی ها خیلی تو بین ماها نه حالا با از 200 سال پیش تا حالا پخش کردن که اجداد ما، گاهی تو کتابمون هم اومده که امام زمان میان با شمشیر گردن افراد رو میزنن، از 200-300 سال پیش اینا تو کلمه آن کردن که دعا نکنید آقا بیانه. وقت یه جوان میبینید میگه دلم نمیاد دعا کنم برای آقا، ترسم خود من کشته بشم. به یه روحانی، یه عالم بزرگا، نه کوچیکا، عالم بزرگ که صدا سیما مرتب سخنرانی میکنه، چند سال پیش اومده بود اینجا، دعا نمیکرد برای فرج آقا. بهش گفتن آقا چرا دعا نمیکنی؟ گفت برید خودتون رو پاک بکنید، توبه بکنید، آقا بیان گردن من رو شما رو میزنه، برید توبه بکنید. هنوز هم دعا نمی کن. بینید اصلا یه روحانیه، حالا من نمیگم بزرگ، اینا حوزوی هم نیستن متاسفانه، اما خب یعنی تو حوزه نیستن که صحبت بشنن، اولا تو جامعه اصلا سخنرانی میکنند، اما تأسف میخوام که تو صدا سیما مرتب داری صحبتشو پخش میکنه، حرفای خیلی خوبی هم میزنه، من خودم صحبتشو گاهی میزنم میشینم گوش میکنم استفاده میکنه، اما این عیبم داره که سن بالا هنو یه غلط تو کلشه. بنده خدا اگه میگوی توبه، خب توبه کن همین الان، توبه کن بعدم دعا کن برای فرج دیگه. یعنی چی که میگم من توبه نمی کنم؟ نمیگید اینا توبه نمی کنم، اما به مردم میگه دعا نکنید برای فرج، برید توبه بکنید. خب برید توبه کن، خب بگو، خب هم توبه بکن، هم توبه بده مردم، هم دعا بکن. نمی کنه این کارو، این حرف انگلیسی هست، اینا ناخواسته اومده تو کله ماها. یعنی خود انگلیسی های شروری که هر جا میرن مایه فسادند و مایه قتل و غارتند و ده ها بار به کشور ما حمله کردند. و من یادی کنم از صاحب عروه، الان 100 سالگردشونه، من دیروز خیلی قصه خوردم، به بعضی دوستانم گفتم ببین حوزه علمیه، نه قوم، نه اینجا، نه هیچ جا، اصلا خبری نیست، نه نجف، که یه سالگرد میگیرن بر ماه طلوز ماسد محمد کاظم یزدی، این شخصیت بزرگ الان 100 سالگردشونه، 1337 از دار دنیا رفته، الان 1437. میدونین شخصیت بزرگ چقدر مقابله با انگلیس کردن و پسرشون شهید شدن تو مبارزه با هم انگلیسی های خبیثی که چند بار اومدن تو کشور ما، جنوب کشور فارس و اینا رو میگرفتن و وارد عراق میشدن، یه بار میخواستن نجف رو با خاک و خون یکسان بکنن. اون جاسوسشون اومد پیش آصف محمد کاظم، چون ازشون میترسید، میگه اگه ایشون یهو فتوایی چیزی بدن، خب عشایر خود نجاینا تحریک میشدن و وقت میخواست ایشون رو فریب بده، اومد خدمتشون تو خونه شد و گفت که دولت انگلیس میخواد اینجا حمله کنه نجف و از اما به شما میگه که شما از نجف برید، شما در امان هست. جرأت نمیکرد که بگو بیاد مثلا پناهنده به ما بشین، کاری که جرأت نمی، غلط میکرد همچی حرفی بزنه. گفت شما استثناءً میتونید از نجف خارج بشید چون فردا میخوان مثلا حمله بکنند، کل نجف میخوان با خاک یکسان بکنند، چون یه تعداد از انگلیسی‌ها رو کشته بودن، اینا میخواستن تلافی بکنن. میدونید سید چی فرمودن؟ فرمودن من تنها برم یا با اهل یالم؟ گفت اختیار دارید، اهل یالتونم همراهتونم. فرمودن اهل یال من کل مردم نجفن، من بدون این خارج نمیشه. وای میسن اینجا. این شخصیت بزرگ بودید، جان همه اهل نجف رو حفظ کردن با حضورشون اونجا. یه همچین شخصیت هایی که افتخار ما هستن در طول تاریخ. حالا سر سفره علمشون مرتب میشینیم استفاده میکنیم. الله ماشاءالله عجل فرج و بزرگان دیگه. من حالا اثبات شر نمیخوام نفی معادا بکنم، آخوند خراسانی که در کفایه چقدر از محضرشون استفاده میکنه، و ایشون 1329 از دنیا رفتن، یعنی 8 سال تفاوت دارد، زودتر از آسد محمد کاظم یزدی از دنیا رفت. آسد محمد کاظم یزدی 37، آخوند خراسانی 29. آخوند خراسانی هم به شهادت رسیدن. حالا نمیگن اینا رو، اما اعلان کردن که فردا میریم جبهه جنگ. اصلا درس رو تعطیل کردن ایشون که بیان مبارزه با هم انگلیسی ها بکنن. همچنین اعلان کردن که فردا حرکت میکنن. خودشون هم گفتن من حرکت میکنم. خب مردم دیگه تحریک میشدن، شخصیت بزرگ وقت خودشون میمدن تو جبهه و وای میسادن. شبش معلوم نشد کدوم جاسوس اومد به ایشون زهر خوروند که صبحشون افتادن و به شهادت رسیدن. اما کسی هم نفهمید. جاسوس های زیادی داشتن اونجا. و این انگلیسی های خبیثی که امروز هم شما به نحوه دیگه میدید بیشترین خسارت ها رو دارن به کشور ما وارد میکنن. بالاترش هم آمریکا و اون بر اسرائیل و واقعا این کشور اگه نبودن کره زمین مردم دنیا راحت بودن. اما همش دخالت میکنن تو کشورهای مختلف. دخالت تو عراق میکنن، تو افغانستان میکنن، تو لبنان میکنن، تو مصر میکنن، تو الجزایر میکنن، تو همه جا، تو همه جا بودید. تو نیجریه ببینید چه افتضاحی وار آوردن، تو همه جا الان، تو یمن رو ببینید، تو بحرین رو ببینید. و از جمله این چیزایی که تو کلمه های کردن، امام زمان علیه السلام میان و امر الله هم بهی بلادک و احیه بهی عبادک. احیه امت که نیست که. امام زمان میاد یه انسان رؤوف مهربانی که دلسوز همه مردمن، میخوان یه مسیحی نمونه، هم تو دلسوزن که اینا هدایتش کنن، یهودی رو هدایتش بکنن، سنی رو هدایتش بکنن، مثل من و شمایی که باید این روحیه رو ما هم داشته باشیم، دلسوز همه باشیم، نه همه رو دوست داشته باشیم. اخیراً یه کتابی آقای وای داشته نوشته، اینم چقدر من ناراحت شدم همین هفته گذشته. ظاهراً روحانی نیست، بعدشم تلفن زدم میگه نه ایشون آخوندن نیست. اسم کتاب نوشته که همه را دوست داشته باش. این اسم کتاب همه را دوست داشته باش. دوست و دشمن ها. دشمن ها باید دوست داشته باش. دیگه این من نمیدونم چیکار بکنیم دیگه. از کی بنالیم که همه را دوست داشته باشیم. وقت برداشته اجتهادی هم بحث کرده. و دیگه از این قصه خوردم. که آیات قرآن ها وارده که این آیات قرآن رد میکنه. بعد جواب میده که نه آیه اینطوریه. آیه تخصیص میخوره. تخصیص متصل و منفصل رو میاره، اسمش رو نمیاره. میگه که تخصیص متصل بود ظهورش رو میگیره، میگه نبود. یه چیزایی که در شأنش نیست. نمیخوام توهین بهش بکنم، اما بهش میگم بنده خدا فلیتبع و مقعده من النار. اینه که این تفسیر میکنن جایگاهشون تو آتشه. صاف و صاف میگه همه رو دوست داشته باشی. این حرف کیاست؟ و از اونور که اهل بیت میگفتن نه به هیچ وجه نباید دشمن رو راضی باشید یه نفس بکشه، نه اون افراد نه اون تفرید. حالا اینا رو انسان ندارم تو نمیدونه چیکار بکنه، قصه اینو بخوره یا قصه اونو بخوره. دخالت هایی که غیر عالم میکنه، میاد کتاب مینویسه و هم دارد اجتهاد میکنه تو کتابش آیات و احادیث و از اول تا آخر ریخته گله هم اونقدر ریخته به هم که من هر جاشو نگاه کردم یه غلط دیگه، چون نمیتونه اثبات بکنه. این خلاف مذاق شیعه هست. وقت دوست داشتن با شفیق قاطی کرده، میگه ما باید مثلا در فکر هدایت همه باشی، پس باید همه رو دوست داشتی باشی. نتیجه این گرفته. در حالی که در فکر هدایت باشیم به معنی دلسوزه، دلسوز همه باید باشیم. نه اینکه مخالف دین رو دوستش داشته باشه. دلسوز بودن شفیقه. یا مثلا آیات احسانشون رو ورده، هم گفت احسان به یه حیوان هم باید بکنی، تا چه رسد به اینکه مسیح یهودی باشه. پس باید دوستشون داشته باشه. این نتیجه گرفته دوست داشتن آیات احسان رو ورده برای دوست داشتن. قاطی پاتی کردن، حرف زدن، خیلی فاصله از مبانی دین پیدا کردن که اونقدر وجودم هم تو آتش میگرفت وقتی این کتاب رو میخوندن. ناراحت میشدن که چی تو دارت با آیات قرآن بازی میکنه، با روایت ها بازی میکنه. بعد نم یکی از مسئولین کتاب ازش هدیه دادست به آقاین مقدر، یک شم به ما دادست دادن هدیه میده. بعدش هم بعد تلفن زدم بهش گفتم کتاب چیه به ما هدیه دادی؟ میدونی محتوا چیه؟ از کتب زاله. نمیدونم خلاصه چه بگم، سکوت بکنیم انگار یفته راحت داریم، اما نمیشه سکوت کرد. این کوتاهی من و شماست و ما کوتاهی میکنیم، بعد کسانی که اینطورا میان دست به قلم میشن این کارو میکنن. حالا یه حال اون بزرگان ما چه خدماتی کردن و الان سال کرده مرحوم آیت الله عظمی یزدی رضوان الله تعالی علیه صاحب عروه هست، خداوند ایشون رو و همه بزرگانی که در طول تاریخ این همه زحمت کشیدن رو، مشمول غفران، رضوان و رحمت واسعه خودش بگردانه و یخ ما رو کوچکترین مدیون اینها قرار نده، ما رو قدردان اینها قرار بده. و از جمله این بحث ها اینه. حالا این آیات دقت کنید، قرآن میگه اگه ما معجزه تو چشم پرکون نشونه اینا بدیم، با قرآن بیان کوه رو به حرکت بندازیم، یه کوه رو آبی افته، زمین رو قطعه قطعه بکنیم، یا مرده رو زنده بکنیم، باش حرف بزنیم با قرآن، بازم اینا ایمان نمیاره. پس درد اینها تو معجزه دیدن نیست که میان مسخره میکنن میگن یه معجزه نشون بده، یه معجزه نشون بده. بابا بحث معجزه که ساده نیست که معجزه بیاد بعد کشته میشه طرف. پس چیه؟ میگه که بل لله الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا، آیا مایوس نشدن اینه که ایمان آوردن از این مخالفینشون، اینه که مایوس شدن؟ لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا، اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، یعنی جبرن همه رو مؤمن میکرد، ولیکن الان که اختیار دارن اینه. ولا یزال الذین کفروا، پیوسته آدمایی که کافرن، تصیبهم بما صنعوا قارعه، پیوسته به خاطر اعمالی که انجام میدن قارعه بهشون برخورد میکنه، یعنی مصیبت های کوبنده یا به خودشون وارد میشه، او تحل قریبا من دارهم، یا این مصیبت ها نزدیک خانهشون فرود میان. این تیکه آیه خیلی برای ما خوشحال کننده است که یا مصیبت به خود آمریکا وارد میشه یا تو حیات خلوت خونش، یعنی به اسرائیل میرسه. این آیه میگه یا قارعه به خودشون میخوره، توصیب هم به ماستانه اون قارعه، او تحالا قریبا من داره. خب قریبا من داره ممکنه شما بگید به خودش که نخورد که، نه این برای اضطرابه. قرآن میگه یا تو سر خودش میزنن یا کنار خونش میزنن که هم تو مضطربه، هم تو میگه نخوره. مثل یک کسیه که رفته طرف سیب وایساده، گلوله به سمتش گرفته، میگه خواهی که شلیک بکنه، یا به من میخوره یا کنار من میخوره، اما اضطرابش دائمیه. نمیگه گاهی وقتم کنار میخوره دیگه، اضطرابش دائمیه. حتی یعطی وعد الله ان الله لا یخلف میاد، گاهی خدا غیر مستقیم شکنجه میکنه برای عبرت. صلی الله علی محمد و آله.